الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از عناوینی که اگر تاری بشود بر تکلیف معلوم به تفصیل موجب رفع تکلیف میشه، اضطرار هست. میته حرام است اکل او، اما اگر امر جوری شد که اگر اکل میته نکند تلف خواهد شد، اضطرار پیدا شد بر این جهت، اینجا حرمت اکل میته برداشته میشه. و فرقی نیست که این اضطرار قبل از حرمت باشه، بعد الحرمه باشه، حین الحرمه باشه. در موارد علم تفصیلی این چنینه. حالا سوال این است که آیا در مواردی که علم اجمالی به وجود تکلیف داریم، حالا تکلیف حرمتی یا وجوبی، اگر اضطرار پیدا شد آیا در اینجا علم اجمالی منجز است و باید از غیر اونی که مورد اضطرار واقع شده است اجتناب کرد احتیاطاً، یا اینکه در این موارد تنجیز علم اجمالی از بین میره و وجود نداره؟ برای سوال به همین، برای جواب پاسخ به این سوال، یک تنبیه در این بحث اشتغال آیون مطرح فرمودن. خب چون این اضطرار، طرب اضطرار در این موارد دارای صور عدیده هست، ابتداعاً باید توجه به صور بکنیم، بعد انشاءالله و بعون الله تعالی تک تک این صور رو مورد کلام قرار بدیم. خب تارتاً قبل از این که تکلیفی متحقق بشود و علم به اون تکلیف حاصل بشود، اضطرار وجود داره. مثل این که شخصی مضطر است به آشامیدن آبی از یکی از این دو آبی که وجود داره، یا یک آب و یک مثلا شیر که وجود داره، مضطر است برای رفع آتش، آتشی که مهلکه برای او، به آشامیدن اون آب. اما هنوز نیاشامیده و استفاده نکرده، علم اجمالی پیدا کرد به این که مثلا متنجسی و منجسی افتاد، یا در همون ظرف و آبی که مضطر به استفاده از اوست، و یا در اون ظرف آخر که مضطر نیست، که در اینجا اضطرار قبل از سبب و قبل از علم به حرمت پیدا شده. این یه صورت. صورت دوم این است که بعد تکلیف و قبل العلم اضطرار حاصل شده است، یعنی یکی از این دو کسا واقعا قطره مثلا دمی در او افتاده، منجسی در او افتاده، ولی این علم پیدا نکرده بود، و بعد از این که ولی قبل از این که علم پیدا کنه اضطرار پیدا شد، و بعدم علم برش پیدا شد که این چنین شده است. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که اضطرار بعد از امور ثلاثه، بعد از امور دوگانه پیدا میشه، یعنی وقوع قطره شده که اون سبب است. علمم پیدا کرده که یکی از این دوتا متنجس شده است، حالا اضطرار براش پیدا می شود. پس تارتن اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف است، و تارتن بعد تکلیف و قبل العلم به تکلیف است، و ثالثتن بعد تکلیف و بعد العلم به تکلیف است. و علا جمیع تقادیر تارتن اضطرار به یک کأس معین است، به یک امر معین است از بین این اطراف علم اجمالی. مثلا در مثالی که ما زدیم، یکی از اون کأس ها آب است، بقیه مایعات دیگر است، امور دیگر است، و این در اثر تشنگی نیاز فقط اضطرار به شرب ماء داره، به بقیه اضطراری نداره، پس معین میشه. تارتن نه، این چنین نیست، اون مضطر است به اینکه یکی از اینا رو مصرف بکنه، مثل اینکه چند کاسه هست که همش آبه و حالا این اضطرار داره که رفع تشنگیش با یکی از اینا انجام بدهد. پس بنابراین مجموعاً به حسب این بیانی کردیم میشه شش صورت. حالا اینجا یه تقسیم دیگری هم که معمولاً در کلمات بزرگان نیست، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه اون رو هم بهش توجه فرمودن، اینه که این اضطرار هم تارتن اضطرار عقلیه و تارتن اضطرار عرفیه، یعنی کارتن عقلن مستر است به این که اگر مثلا نیاش آمد هلاک خواهد شد، عقلن مستر برای ادامه حیات خودش. تارتن نه، استراد به در این حد عقلی نیست که، عرفن هست که رفع مستر رو اله که حمل میشه بر استرار عرفی، یعنی اهم از عرفی و عقلی هر دو رو میگیره اینجوره. خب پس بنابراین صور میشه 12 تا. یک صورتی علم به تکلیف به نحو تعلیقی پیدا میشه، یعنی علم پیدا میکنه که اگر فلان شرط حاصل بشود فلان تکلیف خواهد بود، و حالا قبل از اینکه اون شرط حاصل بشود اضطرار پیدا شد. این صورت رو هم ایشون صورت پنجم قرار دادن در تهذیب الاصول. حالا انشاءالله بعدن راجع به این صحبت خواهیم کرد انشاءالله. پس مجموع صور محل کلام اینا هست. حالا ابتداءن از اونجای بحث شروع میکنیم که به یک طرف معین اضطرار پیدا شده، و قبل از این که تکلیف حاصل بشود، یعنی سبب محقق بشود در حقیقت و علم به او برای شخص حاصل بشود، اضطرار حاصل شد. دو تا کاسه مثلا آب بود، یا یک کاسه آب بود، اینجور مثال بزنیم، به یک کاسه آب بود، یک کاسه حلیب بود، شیر بود، و این یه مرتبه تشنگی بر او عارض شد. ببخشید من قبل از اینکه این بگم یک چیزی یادم رفت اونم بگم بعد وارد بحث بشم. خب همه این صور گفتیم قبل بعد. حالت سوم اینه که چی؟ مع باشه، نه قبل باشه نه بعد باشه، یعنی معن برای او حاصل بشود علم به تکلیف، تکلیف و علم به تکلیف و اضطرار، مع باشه. گای نه، اضطرار ابتداءن و با علم با تکلیف و بعد علم بعده، و گایی نه، این معیت هم خودش سه صورت داره. پس بنابر این مجموعه میشه یا قبله یا بعده یا حینه و مع. خب اینا که ضرب در هم بکنید صور عدیده میشه. حالا اولین صورتی که مورد بحث ما هست فعلا از اینجا میخوایم شروع کنیم، چون بحثش روشنتره و دغدغش کمتر هست، این صورت هست که ابتداءن اضطرار به یک فرد معین از این اطراف پیدا شده و بعد تکلیف و علم به تکلیف حاصل شده است. مثل این که یک ظرف آب هست، یک ظرف شیر هست، این آقا در اثر تشنگی وافری الان اضطرار پیدا کرده به اینکه اون ظرف آب رو بنوشه، این اضطرار بر او پیدا شده، و بعد از این اضطرار علم پیدا کرد، هم تکلیف حادث شد به خاطر اینکه یه قطره ای افتاد در یکی از این دوتا، و هم علم برای این شخص پیدا شد. آیا در اینجا این علم اجمالی منجز است که باید حالا اون ظرف آب رو که باید مصرف کنه به خاطر اضطرار، اما چون احتمال میدهد اون ظرف آخر، اون حلیب احتمال میده نجس شده باشه و تکلیف اجتنب در حقیقت بر او قرار گرفته باشه و این تکلیف تنجس پیدا کرده باشه در اثر اون علم اجمالی که براش پیدا شده، باید احتیاط کنه این ظرف رو بخوره ولی از این ظرف حلیب اجتناب بکنه، یا اینکه نه در اینجا احتیاطی لازم نیست. در این مسئله دو وجه هست ولی دو قول ندیدیم، اقوال یعنی نظر فقها و اصولیونی که واقف شدیم، حالا برش استقراء تامم نکردیم. معمولا در این صورت بزرگان قائل به عدم تنجیزن، اما دو وجه در مقام هست که هم وجه تنجیز و هم وجه عدم تنجیز. اما وجه عدم تنجیز این است که گفته می شود که در این مقام خب این شخص در اثر اینکه اضطرار داره به اکل، به مثلا شرب این ماء، پس یقین دارد که این ماء که مسترون الهی هست مسلم حلال است، اما بالحلیت الواقعیه
اگر متنکس اون امر آخر باشه و یا به خاطر اضطرار و حلیت به خاطر تروب به عنوان اضطرار، بنابراین حلاله، اما بالحلیت الواقعیه و الا و اما بالحلیت ثانویه در اثر تروب به عنوان اضطرار. پس نسبت به حلیت این یقین داره، نسبت به حرمت اون کأس آخر که حلیبه شک داره، شکی بدوی داره. یه قضیه منفصله اینجا تشکیل نمیشه که اما اون حرام است و اما این حرام است. این میداند حلال است، اون هم مشکوک است که حرام است یا حلال. بنابراین وقتی مشکوک بود هم براءت عقلی داره هم براءت شرعی داره. پس در حقیقت در اینجا اصلا علم اجمالی در حقیقت تحقق پیدا نمیکنه. علم اجمالی منحله، چون هیچ اما و امایی در کار نیست. هازا حلالون قطعا و هازا مشکوکون. پس بنابراین فلذا بعضی از بزرگان این مورد رو از موارد انحلال علم اجمالی بیان فرمودن که اینجا علم اجمالی اصلا منحل است و وجود نداره. این وجه این که ما بگیم در اینجا احتیاط لازم نیست و تنجیزی وجود نداره، اما وجه این که بگیم که در این موارد باید احتیاط کرد، وجه این مسئله این است که در مواردی که ما علم به مصلحت ملزمه داشته باشیم و شک در قدرت داشته باشیم که آیا ما قدرت داریم بر انجام این یا عاجزیم، در این موارد خب فرمایش بزرگان این است که حکم عقل تنجیزه، یعنی باید بری سراغ اون عمل و اقدام کنی بر انجام. اگر معلوم شد که قدرت نداری و عاجزی، خب و الا در این موارد همین دور کنار بنشینی و بگی نمیدونم، شاید قدرت نداشتم، شاید عجز داشته باشم، معذور نیست. حالا این هم یکی از مشاکله.
این حکم عقله؟
بله حکم عقله.
بعد به نحوه تعلق قدرت ربطی نداری که قدرت عقلی باشه یا قدرت لسان
در حالا عرض میکنم کلا مکارم تاش نهی بردن امروز
روش اول جوابی
باید. بله خب این قاعده کلی رو ما داریم که هر جا مصلحت ملزمه بحرز بود و شک در قدرت بود اونجا باید احتیاط کنیم. حالا قد یقال که مونحنفی مصداق امیره و همون مطلب در اینجا هم پیاده میشه. البته این مبنی است بر این که ما قدرت را دخیل در ملاک ندونیم تا علم به وجود ملاک ملزمه داشته باشیم، چون قدرت گاهی فقط شرط برای تکلیفه، گاهی نه دخیل در ملاک هم هست. مثلا قدرت شرعی دخیل در ملاکه، مثلا کسی قدرت بر انجام مناسک حج نداشته باشه، اون اصلا حجش اون حج مصلحت اصلا نداره مثلا. اما خیلی از موارد هستش که قدرت دخیل در وجود ملاک نیست، فقط شرط استیفاءه، و الا قدرت داشته باشه یعنی اون مقصدهای ملزمه رو داره یا اون مصلحت ملزمه ممکنه وجود داشته باشه. اگر ما بگیم که قدرت شرط در ملاک نیست، خب قهرن در این موارد ما می دانیم یک مفسده ای ممکنه وجود پیدا کرده باشه یا حتما وجود پیدا کرده، برای اینکه اون مفسده چه خورده باشه، یعنی اون قطره دم مثلا چه خورده باشه به این آبی که من مضطرم به نوشیدن اون، چه خورده باشه به اون حلیب که مضطر به اون نیستم، علا ایاله یک مفسده ملزمه‌ای در اینجا پیدا شده. حالا شک من به چی برمیگرده؟ شک من به این برمیگرده که آیا من قدرت بر امتثال او و اجتناب از او دارم یا ندارم؟ اگر در اون طرف باشه، در حلیب باشه، من قدرت دارم. اگر در این طرف باشه، من قدرت ندارم. پس در اینجا در حقیقت وجود یک مفسده ملزمه در محرم یا یک مصلحت ملزمه در مورد واجبات وجود داره. اینو یقین دارم وجود داره، چون قدرت من دخیل در وجود او نیست. بله قدرت من دخیل در وجود او باشه، شک در وجود همچین مصلحتی پیدا میکنم، برای اینکه لعل در این طرف باشه من همچین قدرت ندارم، پس مصلحتی وجود پیدا نکرده. اما وقتی که این قدرت من دخیل در وجود او نیستش، خب این قطره چه اونجا افتاده باشه چه اونجا افتاده باشه، این مصلحت ملزمه پدیدار شده. بعد از پدیدار شدن او، حالا من شک دارم، عاجزم از تحصیل او یا عاجز نیستم؟ اگه این طرف باشه عاجزم، اگه اون طرف باشه عاجز نیستم. شک در قدرت دارم، شک در عجز دارم. خب در این موارد باید چه کنم؟ باید احتیاط بکنم. پس بنابراین بر اساس این مطلب باید بگیم که بله، باید از اون ظرف آخر هم اجتناب بکنم، از غیر مضطر الی هم اجتناب بکنم، و فارقی بین این و اون مواردی که علم اجمالی نیست و علم تفصیلی است، که همه ماها اینجوریم الان نماز ظهر شک داریم قدرت داریم بر خوندن نماز ظهر یا نه، شک داریم جو. چه میدونه کسی چه جوریه، شاید وسطش اثناءش معاذ الله یه مشکلی براش پیش بیاد، حیاتش تمام بشه یا یه مشکلی نتونه. آیا به خاطر اینکه شک در این جهت داره میتونه اقدام بر خوندن نماز نکنه به شکی در قدرت داره؟ نه، عقلا در مورد شک در قدرت باید اقدام بکنه. همونطور که اونجا حکم عقل این است، در اینجا هم قهرن حکم عقل همینه و باید اقدام بکنه. بله مصلحت و مفسده که فعلیه. چی فعل خارج میشه؟ نه مصلحت که با نه فرض اینه که قدرت شرط در وجودش نیست، درست؟ نه ای قدرت اگر این شرط قرار ندادی، نه اون به حدی وجود داره. منتها شارع میفرماید که چی؟ تکلیف نمی کنه، ولی مفسده اگر اضطرار باشه. اما اون مفسده چیه؟ وجود داره. ما در با این فعلی بودن و فعلی نبودن مال تکالیفه، نام مال مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد هر جا هست فعلیه، یعنی وجود داره.
متعلق و مفسده مجموع دو تا در وقتی متعلق و مفسده در که ما با ترک میکردیم مجموع دو تا در. حالا که ما به یک طرف
مجموع دو تا ضرف
اون مجموع از بین رفت.
یعنی چه مجموع دو تا ضرف؟
ببین اگر من اون دو تا ضرف رو هر دو رو با هم استفاده میکردم این مفسده باشه.
نه مفسده رو استیفا کرده بودی، اما اصل المفسده که کاری نداره بهشون. هر جا هر چیزی که ملاقات با دم کرد، اون مفسده ملزمه پیدا میکنه. قدرت بر اجتناب داشته باشی یا نداشته باشی، منتها اگه قدرت نداری بر اجتناب معذوری، اگه قدرت داری معذور نیست، ولی مفسده هستش، درست؟ سم چه قدرت بر آشامیدن داشته باشی چه نداشته باشی، سم مفسده داره، کاری به قدرت شما و عجز شما نداره. خب بنابر این که مصالح و مفاسد دائر مدار قدرت و عجز نیستن، پس بنابراین این وجود داره. جعل نمیکنن که امر نفس الامری وجود واقعی داره.
واقعیتی که داره تابع اون جعل مولاست دیگه.
جعل چی؟ تشریعی یا تکوینی؟
جعل تشریعی وقتی
نه، مسائل ملزمه، مسائل و مفاسد که جعل تشریعی نداره، جعل تکوینی داره. یعنی خدای متعال آفریده اونا رو، درست؟ حالا شما چه عاجز باشی چه نباشی، این آفریده، این مفسده داره، این سم خدا خلق فرموده. حالا شما چه بدونی چه ندونی، چه قدرت بر اجتناب داشته باشی چه نداشته باشی.
سلات هم هم بسید
بله؟
سلات هم بسید دم و اینا همین حالت تکیمیه داره، مثلا مسلحت سلات
بله.
با استرال هم جمع بکنیم آیا اینجا باید بگیم مثلا دم و اینا که مثلا مفاسده تکیمی
داره بله. اینجا بله، صلات هم اگه اینجوری، صلات هم یک ماهیتی است که حق تعالی میدونه که این ماهیت داره همچین مصلحتی است، همچین مقربیتی درش
هست. بله با وجود استراحت،
بله با وجود، بنابراین که گفتیم، بنابراین که بگیم مصالح و مفاسد دو جورن، مصالح و مفاسد دو قسمن. یه مصالح و مفاسدی است که قدرت دخیل در وجودشونه، یعنی قدرت نداشته باشی واقعا مصلحت نیست یا واقعا مفسده نیست، این یه قسم. یه قسم این است که نه، قدرت و عجز دخیل نیست، هیچ کدوم، نه قدرت دخیله نه عجز مانعه، هیچ کدوم نیست، درست؟ اون وجود پیدا میکنه. بنابراین مسلک ثانی، بنابراین مسلک ثانی در مقام اینجوری گفته میشه که پس بنابراین در اینجا یک مصلحت ملزمه، یک به عبارت دیگر یک ملاک ملزمی، ملاک میگیم که هم مصلحت رو بگیره هم مصلحت، یک ملاک ملزمی در اینجا وجود داره. شک دارم که قدرت بر استیفاء او دارم یا ندارم. قاعده کلی اینه که هر وقت ملاک ملزمی عبد احراز کرد و شک در قدرت کرد که آیا قدرت دارم یا نه، وظیفش چیه؟ احتیاط، اقدام، باید به سراغ او برد.
بعد این کشف را که بله این مصلحت داشته در این قبل از این، یعنی قبل ما باید مطمئن بشیم تکلیف داریم، بعد بگیم که حالا این مصلحت داشته. ما که نسبت به مصالح و مفاسد تکالیف قبل از احرازش که بریم نداریم که
بله. چرا دیگه اینجا؟ چون فرض این است که در اینجا بعد چه کار کردیم؟ علم پیدا کردیم به این که سبب حادث شده، یعنی ملاقات با دم پیدا شده یا برای این ظرف یا برای این ظرف، درست؟ پس بنابراین حالا که ملاقات حاصل شده است یا برای این یا برای اون، میدونیم ملاقات دم هم که شاره فرموده اجتنب ان النجس، اجتنب ان ما یلاق دم، خب پس مفسد ملزمه را داره، اینو میدونیم. قدرت هم که شرط در تحقق اون ملاک نیستش، پس بنابراین همچین شبهه‌ای در اینجا پیدا خواهد شد. این شبهه رو محقق شیخ سیدون الاستاد آقای حائری قدام از الله در مباحث الاصول در حامش اشاره فرمودن. این معمولا تو کلمات بزرگان نیست که در این صورت همه همونطور که عرض کردم میگن آقا اینجا احتیاط لازم نیست، به خاطر همون وجه اولی که گفتیم، یعنی علم اجمالی منحل میشه، این مسلم حلاله، اما بالحلیت الواقعیه او ثانویه به خاطر طرق به اضطرار، اون یکی هم مشکوک بدویه، پس اما نمیتونیم بگیم، اصلا علم اجمالی وجود نداره. این وجه رائجه که گفته میشه. ایشون دقت کردن در اینجا که یه وجه آخر، فرضا گفتیم وجه نه قول، یه وجه آخر ممکنه در مقام گفته بشه و اون این است که اینجا و
بنابراین که ما بگیم عجز و قدرت دخیل در ملاکات نیستن، یا لااقل به تعبیر بنده در اون مواردی که این چنین است، در اون مواردی که پس با تقسیم که میکنیم این رو هم مد نظر قرار بدیم که یه مواردی که این چنین است که میدونیم قدرت دخیل در ملاک نیست، عجزم مانع نیست، خب در این موارد پس بنابراین اینجا میشه مصداق اون، در همین مورد میشه مصداق اون. میدانم در اینجا سبب حاصل شده است، اون سببی که همراه خودش ملاک را آورده قطعاً، چون عجز من مانع نیست، قدرت من شرط نیست، پس اون سببی که اینجا حادث شده است همراه خودش یک ملاکی رو در اینجا آورده است. منتها من نمیدونم این ملاک اونجا قرار گرفت یا اینجا قرار گرفت، که اگه اونجا قرار گرفته باشه عاجزم از استیفائش، اگه این طرف باشه عاجز نیستم، پس قهرن شک میکنم که من نسبت به این ملاک تحقق یافته عجز دارم یا ندارم. و هر جا شک داری که آیا عجز داری نسبت به اون ملاک تحقق یافته یا نه، عقل میگه با چکار کنی؟ میگه باید احتیاط بکنی. براءت شرعی هم در اونجاها دیگه جاری نمیشه، برای خاطر اینکه انصراف داره. براءت شرعی هم از این مواردی که علم به وجود یک ملاک ملزمی داری و شک در قدرت داری، یعنی و به عبارت دیگر شارع اگر بخواد در این موارد براءت جاری بکنه، معناش این است که در کنار احکام و تکالیفی گذاشته یه مرخصی گذاشته، هیچ وقت نمیذاره احکام و تکالیف به امتثال بیانجامد. چرا؟ برای که هر وقت شما میخواد تکلیفی رو انجام بدید شک در قدرت دارید دیگه، میخواد نماز بخونی شک در قدرت دارید، لالا چه میدونم این ادامه پیدا خواهد کرد حیات من یا قدرت من، چه میدونم. خب پس برابر این براءت بگیم جاریه. کسی سلام کرده جوابشو بدم یا ندم شک دارم، شاید من تا بگم اله فوت کردم، پس من باید لازم نیست. هر چی رو شما مثال بزنید شک در قدرت داره انسان دیگه، پس براءت جاری. این قرینه عقلیه می شود بر این که ادله براءت مال موارد شک در قدرت نیست، و الا اگر بخواد موارد شک در قدرت رو بگیرد معناش این است که تکالیف هیچی. بعد اللت یا بعد اللت یا ولتی، شما این مطلب رو میفرمایید، عرض میکنم شما اینجا یقین پیدا کردید مصلحت ملزمه پیدا شد یا نه؟ بله، یا اونه یا اینه. حالا پس بلا من بالاخره وجود پیدا کرد در عالم هستی، الان هستش این، یا اینجا یا اینجا، نه درست، یا اینجاست یا اینجاست، این قطع دارید که یا اینجا. منتها اگه اینجا باشه قدرت بر استیفا نداری، اگه اینجا باشه قدرت بر استیفا داری، درست؟ پس بنابراین میشه علم به وجود داری شک در قدرت داری که میتونی استیفاش کنی یا نه. منشأ این که شک در قدرت داری که میتونی استیفا کنی یا نه این است که آیا اونجاست که نمیشه یا اینجاست که میشه.
کلام ملاکی که تام هست،
تامم هست،
همین ملاکی که تام هست، اون ملاک باعث وجود انفصال میشه، باعث و داعی ما هست به سمت انجام تکالی. اون ملاکاتی هست، اون وجود مصالحی هست که مانع نداره از تنجز هست. به قول آقا تنجز، به قول آقا مصلحت تام نیست، به قول آقا میگه مصلحت اصلا احتیاج نمیشه. اگر شما فرض کنید یک کاسه من خمر دارم، یک کاسه خمر دارم، کاسه خمر وقتی ملاکش خامه برای وجوب اجتناب که فرض کنید اکراه نباشد، اضطرار نباشد، هزار تا مانع نباشد، اون وقت ملاک وجود خمر و اکل خمر و شرب خمر ملاک تام هست برای وجوب اجتناب. اونجا هم وقتی یک طرف ما اضطرار پیدا کردیم وجوب اجتناب از اکل این از شرب این طرف تام نیست که بخواد من رو باعث بشود من رو دفع بکنه.
خلف فرض رو میفرمایید؟ برای خاطر این که فرض ما این است که قدرت
قدرت نیست، اصلا قدرت استرار مانع از تمامیت ملاک.
استرار چی میاره؟ عجز میاره، درست؟ عجز فرض مانع نیست، داریم فرض میکنیم، بگیم قدرت شرط نیست، عجز در اثر استرار دیگه، استرار عجز از این میاد. و به عبارت اخرى برای این که دیگه چیزتر بشه، میگیم آقا فرضمون اینه که اضطرار مانع از تحقق اون مصلحت نیست،
خلاف ضرورت
فقه. الله اکبر.
بابا
اضطرار تکلیف رو برمیداره،
همین کافیه، یعنی چی؟
نه مصلحت رو ملاک و عبم میبره، عجبه میگن تام نیست،
اتصال نداره، اصلا این روزی اتصال نداره.
چرا؟
مصلحت اقتضایی است، مصلحت تام فعلیه نیست. مصلحت اقتضاییه رو عرض کردم، یه کاسه دارم میدونم هم خمره، این یه کاسه خم وقتی من استرام پیدا کنم مفسدش منظمه نیست، یعنی الزام نمی کنم، اتصال نداره،
مصلحت ملزمه رو بد جور معنا میکنید. مصلحت ملزمه یعنی این که تام و تمام است در ضرر زدن. قبول نداشته باشید مهم نیست، حالا این حرف سر اینه، این که میگن مصلحت ملزمه است یعنی در این که ضرر میزنه به شخصی که او رو مصرف میکنه، این تام و تمام حتما ضرر میزنه، ضررش هم بالاست، یعنی در حدی است که اگه میشد باید بگن اجتناب بکن.
آخر شما بعد تفسیر الزام میگید چیزیه که وقتی ضرر پس باید اجتناب کنید، این یعنی ملزم، مثلا مفسده ملزم، یعنی مفسده این که الزام به ترک، وقتی مانع داره از الزام به ترک،
الزام به ترک داره، لو کنت قادرم، اگر قادر بودی الزام به ترک بود، اما الان وجود داره. حالا حرف سر همینه، اونی که در محل خودش گفته میشه این، یعنی آقا اگر شما میدانی یه همچین مصلحتی وجود داره ولی از اون طرف فقط شک داری، قدرت بر انجامش داری یا نداری، یا قدرت بر ترک داری یا نداری، اینجا باید احتیاط کنی، یعنی باید اقدام بکنی، باید احتیاط. حالا در معنوی هم همینجوره، ایشون میفهمد ممکنه کسی بگه در معنوی هم همینجوره، بنده میدانم بالاخره مفسده محقق شده در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبیش، میدانم مصلحت ملزمه محقق شده، شک دارم که آیا عاجزم اگه اون طرف باشه یا عاجز نیستم اگه این ور باشه، پس میشه مصداق اونجا، مل فرق بین اینجا و اونجا، این وجهه برای اینکه بگیم باید احتیاط کرد. بعد خود ایشون خواستن از این جواب بدن که دیگه حالا وقت گذشته، جواب ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.